فلان حوزه من اصلا اون حوزه رو ندارم، باید با خودم مقایسه بکنم. مثل این که گفتم ایشون اصلا به مرزهای هیجانی بودن نزدیک نمی شدن، در صورتی که برای من خیلی زیاد پیش میاد تو محیط کار. وقتی که وارد مثال ها اگه بخوام بشم،
اون زمینه‌هایی رو که خانم دکتر قابل بیان هست برای شنوندگان ما، از اصول رفتاری، منش عرفانی، نگرش ایشون به مقولات فلسفی و آموزش این مباحث، از این نکات بفرمایید.
بذارید یه نکته دیگر رو بگم. ورزشکار بودن ایشون رو نمیدونم توی برنامه‌تون تاکید کردین یا نه.
بهش نپرداختیم. نخیر.
نپرداختین. این چیزا رو چون از نظر علمی الحمدلله با جزئیات آقای دکتر سلمانپور و آقای دکتر سعید مشغول تحلیل بودن، منم استفاده کردم. ولی این چیزایی که برای جوونا و دانشجو الهام بخش باشه، خب ان شاءالله که ایشون سالیان طولانی سایه‌شون بر سر ما باشه، ولی تو سنی که ایشون الان بدون عصا و بدون عینک دارن کار علمیشون رو میکنن، که من اینجا به تخته بزنم و لاحول بخونم براشون. ببینید الان مثلا تو سن و سال من میبینیم که بیماری های مختلف ایشون به خاطر زندگی سالمی که داشتن و مخصوصا ورزش، که حتی دیروز توی جلسه دانشکده مراسم نکوداشتشون میگفتن، میگفتن من روزی یه ساعت هنوزم ورزش میکنم و با ورزش خودم رو نگه داشتم. یعنی 80 و چند سال الان فرض بفرمایید آدم بدون اثر را بره و بتونه خودش رو تدبیر بکنه، توی این سن و سال واقعا ما خیلی کم داریم و اینم باید الگو باشه. یعنی حالا شما رو فضای علمی الحمدلله خیلی وارد شدیم و خیلی هم خوبه، ولی سبک زندگیشون خیلی مهمه.
همینطوره کاملا.
مثلا اگه عرفان درس بوده، من خودم تو سلسله کم دانشجوی دکتری بودم، عرفان رو پیش آقای دکتر بهشتی خصوص رو استاد بهشتی به من درس دادن. خب حالا آدم اگر عرفان میخونه، عرفان درس میده، دیگه این ملازمه، این نیست که آدم یک گوشه کز بکنه و به فکر خوراکش نباشه، به فکر ورزشش نباشه. خب ایشون از این جهت هم خیلی باید درس باشن برای پیر و جوان ما. بله ورزش متناسب با سن و جنس و موقعیت شدن حتما باید انجام بده. اینم در واقع دوست داشتم که تاکید بکنم. معمولا ما فکر میکنیم حالا بیریم تو عالم عرفان، فلسفه، مخصوصا عرفان، یا اصلا عالم تفکر و اندیشه، میریم کتاب می‌نویسیم، لابد دیگه باید از بدن غافل بشیم، از ورزش غافل بشیم. از این جهت هم باید الگوی همه ما باشن، الگوی جوانهای ما و پیران ما، پیران ورزش براشون واجبه.
بله ممنونم. یاد این آیه افتادم که وزادت و بستتن فی العلم و الجسم، هر دو در کنار هم باید به توسعه و بساطت بیانجامه. متشکرم خانم دکتر مفتونی. آقای دکتر بهشتی، بدیعیاتی در اندیشه آیت الله بهشتی یافت می شود؟ حالا شما از منظر دانشجویی که سالها با ایشون فلسفه خواندید و حالا خودتون هم استاد تمام هستید، اساتید دیگری نظیر آسد رضی شیرازی رو هم دیدید، منظر فلسفی ایشون منتسب شد بیشتر با آنچنان که فرمودید به حکمت متعالیه و در این حال به ابن سینا، اما بدیعیات فلسفی یا تحلیل مباحث فلسفی از منظری نو در آثارشون یافت میشه؟
از منظر نو که عرض کردم، حالا به هر حال با مبنای حکمت متعالیه.
بله.
بر اساس حکمت متعالیه. خب یکی همین بحثی بود که خدمتون عرض کردم، که حالا من خود حقیقت خدمتشون پیشنهاد کردم که این رو به عنوان یه نظریه جدیدی در بحث قبض و بست و مصادیق مختلفی که حالا بعضی از این مصادیق رو در همین مصاحبه‌ای که سال 1390 داشتن اینجا بیان کردم، که یکی شما من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز بیان کردم. من معتقدم حالا از نظر پایه و اساس باید نگاه کرد به قضیه. پایه و اساس همون پایه و اساس حکمت متعالی است، یعنی با همون اصول، با همون مبانی مستحکم و راسخ و قوی حکمت متعالی. در همین مصاحبه‌ای که حالا اینجا انجام شده که در سه شماره هم اومده، یکی از اساتید از ایشون سوال کردن که خب آیا میشود ما به یک مکتب جدیدی، اساساً به تعبیر اینجوری یک مکتب جدیدی در فلسفه اسلامی،
بله،
مکتب مشاب، مکتب اشراق، مکتب متعالیه، خب ما این ستا رو داریم برسیم. خب ایشون تصریح دارن به این مطلب که به نظر من خیر، یعنی حکمت متعالیه یک جامعیتی دارد که این جامعیت شاید بگم تعبیر حقیر تمام شدنی نیست، بی انتهاست این جامعیت که به تعبیر بعضی از بزرگان اساساً این برمیگرده به خود قرآن کریم. خود قرآن کریم یک چنین جامعیتی داره. آقای دکتر نصر یک کتابی در حکمت متعالیه دارن که به فارسی هم این کتاب ترجمه شده، برای من جالب بود که این تعبیر رو ایشون هم اونجا دارن. برمیگرده به این ظرفیت بی‌نهایتی که در خود قرآن کریم وجود داره. خب حضرت عالی خودتون استاد هستید، استحضار دارید در فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی مثل یک موجود زنده رشد کرده.
همینطوره.
و عرض کنم که هرگز فیلسوفان ما خودشون رو محدود و محصور به آراء یونانیان نکردن. تعبیری که ایشون دارن اینجا اینه که فیلسوفان ما حقیقتاً میخواستن که اسلامی، چون میدونید تعبیر فلسفه مسلمانان و فلسفه اسلامی هم خودش مورد بحث
مباحث بسیار جدی داره،
بله، فیلسوفان مسلمان بزرگانی مثل بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، خود صدر المتعالین شیرازی و بقیه و بقیه، اینا افرادی بودن که واقعا میخواستن فلسفه اسلامی داشته باشن. در این راستا باید نگاه کرد. حالا بحثایی که میفرمایید، سوالی که میفرمایید، از این منظر باید به موضوع باید نگاه کرد. یعنی یک ظرفیت بی نهایتی است. فلسفه اسلامی مثل یه موجود زنده از یه مرحله شروع شده، منتها محدود نمونده، محصور به آراء یونانیان نمونده، خب جنبه تعبدی نداره. عرض کنم که تا میاد میرسه به حکمت متعالی.
پس این منظر آقای دکتر یه جوری سوال بکنم. ببینید حکمت متعالیه یک مسیر ناپیداکرانه بی انتهاست. علامه طباطبایی بدایه و نهایه به رشته تحریر در آوردند. مجموعه درس های در حقیقت اسد رضی شیرازی در شرح منظومه با منظر متفاوتی که داشتند چاپ شده. منظر آیت الله بهشتی در حوزه فلسفه اسلامی چه منظری است؟ میخوام با این فضا، یعنی از این بله، سوی دیگری سوال بکنم.
منظر اسلامیت رو من معتقدم که البته فلسفه اسلامی خب دو وجهیه، هم فلسفی است و هم اسلامی است،
بله،
هم عقلی است و هم اسلامی است. من معتقدم که اون وجه غالب البته از نظر روشی، از نظر روشی همون روش حکمت متعالی است. روش حکمت متعالیه، یعنی فلسفه اسلامی و فلسفه متعالیه از فلسفی بودن خودش و از هویت و ماهیت و ذات فلسفی خودش خارج نمیشه.
بله.
ولی این سوالی که مطرح فرمودید به نظر من این میرسه، این وجه اسلامی فلسفه اسلامی در نگاه ایشون، در نگرش ایشون بسیار بسیار این آشکار و بارز است. البته میگم این هیچ منافاتی ندارد با فلسفه ورزی و خرد ورزی که به هر حال فلسفه با عقلیات، با معقولات، با برهان، با روش برهانی سر و کار داره. حالا چه حکمت متعالیه، چه حکمت مشاء، چه حکمت اشراق، به هر حال اینا استدلالی هستن، از این جهتش هیچ تفاوتی ندارن با هم. ولی وجه اسلامی، اسلامیت این دانش در نگاه ایشون، در نگرش ایشون، در روش ایشون، در تفکر ایشون به نظر بنده این خیلی شاخص هست. که در جاهای مختلف، در مصاحبه های مختلف، در آثار مختلف، در نوشته های مختلف، در روزنامه ها، در مجله ها، در کتاباشون این مطلب رو ایشون تصریح دارن به اسلامیت، هویت اسلامی، فلسفه اسلامی. البته نمیخوایم بگیم فلسفه اسلامی کامله. خب این بحثی که اون شب هم اشاره شد که در سخنان رهبری، رهبر معظم انقلاب هم چند سال پیش مطرح شد، این امتداد فلسفه اسلامی.
بله.
که این خیلی تو همین مصاحبه‌ای که در همین مجله یکبت اسلامی دارن به همین مطلب هم اشاره فرمودن که این ظرفیت باز در حکمت متعالیه هست که این بیاد در عرصه‌های کاربردی، در عرصه‌های عملی، در شؤونات مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ورود داشته باشه، حالا فلسفه‌های مضاف یا به شکل‌های دیگری مثلا.
بله. بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر، متشکرم. میریم اتاق فرمان با بررسی آرا و اندیشه‌های آیت الله دکتر احمد بهشتی. با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. خانم دکتر مفتونی، کمتر از دقیقه نیم ساعت به پایان برنامه فرصت داریم سوال پایانی رو از جناب عالی داشته باشم. اگر امروز برای جوانان جوینده فلسفه که نیم نگاهی به حوزه دارند و نگاه کاملتری به دانشگاه، یا نیم نگاهی به دانشگاه دارند و نگاه کاملتری به حوزه، بخواهید معیاری رو بر اساس شخصیت آیت الله دکتر احمد بهشتی عرضه کنید و به اونها بگید، چه معیاری خواهد بود؟
هم اساس شخصیت حضرت الله دکتر احمد بهشتی، هم بر اساس یه تجربه‌ای که در گفتگو با موفق‌ترین چهره‌های متفکر جهان معاصر داشتم، من دست می‌ذارم روی جامعیت آقای دکتر بهشتی. دیروز آقای دکتر سلمانپور میگفتن باید بگیم علامه. اون وجه علامه بودن آقای دکتر بهشتی که به حق باید گفتیشون علامه هستن.
بله.
این علامه بودن یا حالت بحرالعلوم بودن توی افرادی مثل نیکولاس بشر. نیکولاس بشر هم توی وبینارهای دانشکده الهیات تأکید میکرد که ما الان با نگاه جزیره‌ای به جایی نمیرسیم، یعنی باید رویکرد بین رشته‌ای همراه با جامعیت داشته باشیم تا بتونیم سر از پیله های خودمون در بیاریم و اون حالت پروانگی و پرواز رو بهش برسیم. چون تخصص گرایی محاسن خودش رو داره، ولی به یک بنبست هایی هم میرسونه انسان رو.
همینطوره.
و این جامعیت آقای بسر بهشتی رو شما توی ارجنامه ای هم که ما به توفیق الهی فراهم کردیم برای ایشون و دیروز هم نمایی داشتیم میبینید، چون ایشون خودشون از وجوه مختلفی وارد پژوهش شدن، میبینید که علاوه بر فلسفه عرفان، مثلا ما از آقای دکتر معارف جوامع حدیثی شیعه همچین مقاله‌ای داریم که تقدیم کردن به ارجنامه استاد بهشتی، یا مقاله قرآنی داریم از آقای دکتر فائز، حالا نمیدونم اسم نبرم دیگه، از آقای دکتر دینانی، از آقای دکتر محقق داماد و افراد مختلف، وجود مختلف فلسفه عرفان فقه حدیث و مسائل دیگر رو پوشش دادن دوستان و همکاران و اساتید و بزرگواران به خاطر جامعیت خود آقای دکتر بهشتی.
یعنی بحرالعلوم بودن رو شما یکی از شاخصهای اصلی و اساسی علامه دکتر احمد بهشتی میدانید؟
بله. ببینید جامعیت ایشون به نحوی که مثلا من اگر به یک کسی که فقیهه و اصول فقه کار میکنه میگفتم خب شما چی به ارجنامه آقای دکتر بهشتی میدین، ایشون نمیگفت که خب من که رشتم فقهه، یا اونی که نمیگفت من که رشتم آقا اگه رشتش فقه بود، اگه فلسفه بود، اگه عرفان بود، همه اینا مقاله اجرا کردن برای این ارجنامه. و واقعا راه رشد علوم انسانی ما یه نگاه به این جامعیته، یعنی حتما باید یه نگاه به این جامعیت داشته باشیم و این رو بتونیم به علوم انسانی دنیا پیوند بدیم. پیوندش هم دو طرف هست، یعنی اینجوری نیست که ما در واقع همه علم باشیم و دیگران بی بهره باشیم.
بله.
میدیم و میستانیم، باید حتما این ارتباط دو طرفه رو داشته باشیم.
ممنونم خانم دکتر،
با جامعیت میتونیم این کارو بکنیم.
متشکرم از حضور از تالی در برنامه سوفیا و امیدوارم که فرصت دیگری هم بتوانیم در خدمت جناب عالی باشیم. متشکرم، توفیق داشته باشید. میریم اتاق فرمان. آیتمی هست از دیدگاه آیت الله دکتر احمد بهشتی در باب شهید مطهری میشنویم و دقایق پایانی برنامه را در خدمت اساتید خواهیم بود.
یادی از استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله شهید مطهری قدس سره الشریف، مسئله عدل و حکمت الهی، مسئله ای که از دیر باز و از دیر زمان مورد بحث و گفتگو بوده تا جبهه مهم در برابر یکدیگر پدید آورده، یکی جبهه اشعری و دیگری جبهه عدلی یا عدلیه، و حتی کار به اونجا کشیده که جبهه اهلیه خود را طرفدار سنت و حدیث شمرده و جبهه عدلیه را منکر حدیث و مخالف سنت تلقی کرده. تعبیر استاد حتی بعضی از مستشرقین هم عمدن یا سهوان این اشتباه را مرتکب شده اند، اشاعره را طرفدار سنت و عدلیه را ضد سنت شمرده اند، در حالی که این چنین نیست و عدلیه هم به جد طرفدار سنت هستند. معمولاً افرادی که در دو جبهه قرار می‌گیرند به گونه‌ای با یکدیگر برخورد می‌کنند که مثلا این طرفدار شرع و طرفدار سنت پیغمبر اکرم و اون مخالف با سنت، در حالی که این چنین نیست. به هر حال مسئله عدل و حکمت از مسائل بسیار مهم کلامی است و استاد شهید هم در این مسئله ورود کرده و داد سخن داده و حق مطلب را ادا کرده.
آقای دکتر سلمان پور، جناب عالی استاد علوم قرآنی هستید، از کتاب خداوند در تحلیل آنچه بر آیت الله بهشتی می‌گذرد بشنویم.
بله، من دو نکته و دو آیه. نکته اول این که حدیثی داریم درباره قرآن که کسی پای قرآن نمی‌نشیند مگر اینکه بر او اضافه می‌شود و بلند می‌شود. ببینید، من واقعا تو
جلسات زیبایی،
بله، تو جلسات متعدد خودمونی با ایشون زیاد نشست برخاست کردم. علما بودن،
متن عربی روایت زیاد هست
از فکر میکنم روایت از امام صادق علیه السلام،
یعنی در محضر قرآن که مینشینی چیزی بر شما اضافه می شود.
آره، بلند نمی شوی مگر چیزی بر شما. من میخوام بگم که اگر مجلسی ایشون حضور داشته باشن، بله، خودمونی مثلا مهمانی، بلند نمیشی مگر اینکه از جانب ایشون چیزی به شما اضافه شده، حالا یا مطلب تاریخی،
نیک محضر و خوش محضر به تعبیر سعدی.
بله بله، درود بر شما. نکته دوم اینه که قرآن فصیح و بلیغه. یکی از ویژگی های بارز ایشون فصاحت و بلاغته که شاید کم نظیر باشه، حالا اگر بی نظیر نگیم کم نظیره. ببینید، من دو تا آیه خدمت شما قرائت میکنم. یکی و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا
علیکم.
ببینید، ما از شخصیت، از جامعیت ایشون در نگرش، جامعیت علمی و جامعیت شخصیت ایشون صحبت کردیم. به اعتقاد من اگر در کسی این جامعیت ها وجود داشته باشه، یه ویژگی بارز پیدا میکنه و اون اینه که مصداقی آیه میشه. ببینید، این آیه خبره، میگه و کذلک جعلناکم امتا وسطا، داره خبر میده، ولی انشاءه، میخواد بگه باید این گونه باشید. اونقدر مهمه این مطلب برای خدا و در اسلام و در قرآن، این که این مطلبی که باید به صورت امری میگفته به صورت خبری گفته. و کذلک جعلناکم امتا وسطا یعنی که همان گونه که خداوند شما رو وسطا، حالا واقعا تعبیر فارسیش حالا اعتداله، ولی اعتدال دقیق نیست.
بله،
حالا ما هم این واژه غیر دقیق به کار میبره. میگه که این شخصیت اعتدالی رو حفظ کنید. شخصیت اعتدالی مبتنیست بر شخصیت فطری، آنگونه که خدا انسان را آفریده است، یعنی معتدل و وسطا آفریده است. من عرض بکنم حاصله جامعیت در نگرش، جامعیت علمی، جامعیت شخصیتی می شود شخصیت وسطا، شخصیت اعتدالی. و چنین شخصیت هایی هستند که می توانند برای انسان ها و بشریت الگو باشند.
متشکرم.
و من معتقدم که حضرت آیت الله بهشتی، واقعا من ندیدم در عرصه های مختلف دچار افراط و تفریط بشه. آیه دیگری رو اینجا من تقدیم جناب عالی میکنم.
خواهش میکنم.
و امیدوارم خداوند بهره ای از این آیه نصیب جناب عالی و جناب استاد فرزند برومند و دانشمند حضرت آیت الله بهشتی بکنن و همچنین بنده حقیر.
اللهم
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ببینید، واقعیت مطلب اینه که حضرت آیت الله بهشتی دلنشینه، اما محبوبیت و مقبولیت ایشون در نزد کسانی که کمترین بهره از علم و معنویت بردن. ببینید محبوبیت در نزد انسانهای الهی مهمه.
بله.
آنهایی که از علم، عقل و معنویت و فطرت بهره بردن واقعا ایشون محبوبه در نزد این انسانها، هر کس ایشونو بشناسه. اما این محبوبیت از نوع محبوبیت ساختگی و تکلفی نیست، بلکه از نوع محبوبیت جعلی تکوینی خداست. همین سیجعل لهم الرحمن ودا. این محبوبیت یک محبوبیت پایدار و همیشگیست. نکته مهمش اینه، این محبوبیت چون از سنخ عشق واقعیست خودافزاست. یعنی این محبوبیت آیت الله بهشتی محبوبیت میاره برای آیت الله بهشتی.
دقیقا
محبوبیت خودافزا و روز به روز هم بیشتر میشه. واقعا علاقه و عشقی که بنده به ایشون امروز دارم 10 برابر دیروزه، 10 برابر 100 برابر به سال 10 سال قبل. دائم داره اضافه میشه. فکر میکنم در قلب تمام دانشجویان ایشون، شاگردان ایشون در حوزه علمی قم، مقلدین ایشون روز به روز داره اضافه میشه و اینم پایداره و ابدیه. و مهمترین به نظر من شاهد برای بهشتی بودن یک نفر این حب است که خداوند قرار داده است در اهل و عیال خودش که در فردا قیامت عینیت پیدا میکنند.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آیات پایانی سوره مریم سلام الله علیها. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی دارد. این که صدای گرم و دلنشین آیت الله بهشتی رو شنیدیم، البته علاقمند بودیم که از طریق خط تلفن با قوم ارتباطی داشته باشیم، ولی خب دیر وقت بود و مزاحم ایشان نشدیم. صدای گرم ایشان همین جا هم که تنین انداز بود، در واقع همین ود رو برای ما هم به ارمغان آورد. متشکرم آقای دکتر سلمان پور. آقای دکتر بهشتی از فلسفه و نگاه فلسفی آیت الله بهشتی سخن گفتیم. من میدانم که دقیقا در حوزه عرفان همیشون ورود بسیار مطلوب و متینی دارد، هم از کتاب فصول کم خانم دکتر مفتونی صحبت کردن و از کتب دیگر. یه مقدار از منظر عرفانی ایشون هم که خب البته در حکمت متعالی هم عرفان موج میزنه صحبت بفرمایید.
دو تا نکته در این وقت محدود من عرض میکنم. عرفان، عرفان عملی و عرفان نظری.
دقیقا.
اگه عرفان عملی نباشه، عرفان نظری
به کار
کجا میاد؟ چه فایده ای داره؟ قرآن میفرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، آثار تقوا. ولی میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا به شما خداوند، این واژه جعلی که استاد مطرح فرمودن اینجا، یجعل لكم الرحمن ودن، او ببخشید اونجا در بحث ود بود، اینجا
فرقانا،
ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، خدا برای شما فرقان قرار میده.
هر دو جعل است، جعل ودا و جعل فرقان،
جعل دیگه بره. اینجا جعل باز اینجا اومده،
اونم و جعل تکوینی،
اونم جعل تکوینی. بله، یعنی این در واقع فعل و اثر فعل. بحثی بود اون شب در ارتباط با بزرگداشت حضرت علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه داشتیم. فعل و ایشون میفهمان اثر فعل، فعل و نتیجه فعل. ان تتقوا الله فعل است، البته این معلق شده به اون نتیجه، به اون به اصطلاح چیزی که بعدش میاد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، خدا برای شما فرقان قرار میده. و تقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا خودش معلم شما، خدا خودش تعلیم میده. این خیلی مهمه، یعنی پایه این بحث. خب در اخلاق ایشون، در منش ایشون، در شخصیت ایشون، در روش ایشون، ما دیگه از آغاز چشم باز کردیم یادمون هست این مسئله تقوا، در گفتار، در نوشتار، در کردار، در حضور افراد، در مرعا و منظر، در غیاب افراد،
ساده زیستی ایشون.
بله، حالا اون بحث ساده زیستی که دیگه حالا یه جنبه دیگریست که فرصتی میخواد صحبت بشه مفصل. عرض کنم که حالا در بحثای مربوط به آثار، آثار عرفانی و تحلیلای عرفانی، عرفان نظری، مجموع مقالاتی است که با عنوان وحیانیت و عقلانیت عرفان اسم این کتاب هست، از دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که این کتاب را بوستان کتاب قم چاپ کرده. البته مجموعه ای از مقالات هست، منتها استاد این اسم این کتاب رو به اسم یکی